در نخستین لحظات بامدادی صدای رادیو فردا رو میشنوید. در بحبوحه شکل گیری روزی نو در کنار شما عزیزان شنونده و در یک مجله نیمه شب دیگر هستیم. در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبانتان. ساعت 1 دقیقه بامداد پنجشنبه 27 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 18 ماه اوت سال 2011 میلادی. ممنونم که در کنار ما هستید و ما این مجله 60 دقیقه نیمه شب هم از دیگر مجله ها مستثنا نخواهد بود، چرا که این رو هم با خبرها آغاز میکنیم از مینا بهارمست که باز همینجاست با دستی پر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز. فرمانده نیروی هوایی روسیه از برگزاری مانور مشترک هوایی روسیه و آمریکا در سال آینده میلادی خبر داده است. به گفته الکساندر زلین، فرمانده نیروی هوایی روسیه، مرحله اول این مانور هوایی با شرکت خلبانان روس و آمریکایی سال آینده میلادی در روسیه و مرحله بعدی آن در سال 2013 در آمریکا برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر از اسرائیل خواست به خاطر کشتن 9 تن از اتباع ترکیه در جریان حمله به کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه عذرخواهی کند. آقای اردوغان در واکنش به تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر عدم عذرخواهی از آنکارا روز چهارشنبه گفت کشورش همچنان بر عذرخواهی اسرائیل، پرداخت غرامت و پایان یافتن محاصره نوار غزه پافشاری خواهد کرد. روز گذشته دولت اسرائیل درخواست آمریکا برای عذرخواهی از ترکیه را رد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا برای کمک به توسعه کشورهای عربی که به سوی دموکراسی گام برمی‌دارند 300 میلیون یورو کمک مالی اختصاص داد. 5 کشور عربی که حکومت‌هایشان در پی تظاهرات مخالفان تغییر یافته یا دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زدند، این کمک‌ها را دریافت خواهند کرد. حدود 100 میلیون یورو برای بهبود وضعیت زندگی تهی‌دستان در قاهره، ایجاد شغل و استفاده بهینه از انرژی به مصر اختصاص می‌یابد. مراکش، الجزایر و لبنان هم برای بازسازی کشورشان و از این کمک‌ها استفاده خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، صبح روز چهارشنبه در جریان سرقت مسلحانه از بانک سپه کرمانشاه 3 کارمند بانک و 1 مأمور انتظامی کشته شدند. به گفته مدیر شعب بانک سپه در کرمانشاه، این سرقت مسلحانه حدود ساعت 9 صبح روی داد و بیش از 200 میلیون تومان از خودروی پررسان شعبه سعدی بانک سپه به سرقت رفت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از مادر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، می‌گوید که پسرش پس از نوشتن نامه به دادستان تهران در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویسی که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد و با حکم 15 سال حبس در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، در ماه‌های گذشته به دلیل نارسایی کلیه به بیمارستان منتقل شد، اما به رغم درخواست‌های مکرر خانواده‌اش نتوانسته برای گذراندن دوران نقاهت به مرخصی برود. پلیس کانادا امام جمعه مسجدی در تورنتو را به اتهام تجاوز جنسی به دانش آموزان دختر و پسر بازداشت کرده است. محمد مسرور 48 ساله که مسئول جامعه اسلامی بیت المکرم در تورنتو بود، هفته گذشته دستگیر شده. به گفته پلیس کانادا، او زمانی که به دانش آموزان در مسجد یا خانه هایشان درس قرآن می‌داده، با استفاده از موقعیت خود به آنها تجاوز جنسی کرده یا آنها را آزار جنسی داده است. تا کنون 13 نفر از این دانش آموزان شناسایی شدند. روز چهارشنبه دولت بریتانیا نسبت به پیامد وخیم قحطی بی سابقه‌ای که شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی را فرا گرفته هشدار داد. بریتانیا با تاکید بر اینکه خطر مرگ ناشی از گرسنگی صدها هزار تن از کودکان سومالی را تهدید می‌کند، از جامعه جهانی خواسته است کمک‌های خود را به این مناطق قحطی زده افزایش دهند. بریتانیا بیش از 130 میلیون دلار تا کنون برای کمک به قحطی زدگان در سومالی، کنیا و اتیوپی اختصاص داده است. آمریکا، ژاپن، شماری از کشورهای اروپایی، ترکیه، ایران و قزاقستان نیز کمک‌های مالی، دارویی و غذایی به مناطق قحطی زده فرستادند.
خبرها را از مینا بهار مست شنیدیم. سپاسگزارم. مینا ساعت 30 دقیقه بامداد هم باز خواهد گشت و ما را باز هم با خبرها به روز که چه عرض کنم به ساعت خواهد کرد. و ما چه‌ها برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. دادگاه ویژه بین المللی ترور رفیع خریری با اعلام در دست داشتن مدارک کافی متن کیفرخواست خود را منتشر کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید انتظار ندارد که نیروگاه اتمی بوشهر پیش از آبان ماه یا حتی دی ماه آینده راه اندازی شود. با یک کارشناس و متخصص علوم هسته‌ای درباره این به تعویق افتادن ها گفتگو کرده ایم.
مسئله اساسی اینه که این ساختمان بتون آرمه شده برای ریاکتورهای اروپایی، یعنی زیمنز. الان آمدن روسا ریاکتوری که نصب کردن از نوع دیگری هست.
فردوسی پور باید مهار شود، تیتر صفحه نخست روزنامه شرق بود. همین فردوسی پور محبوب برنامه 90، برنامه زیر ذره‌بین مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با یک خبرنگار ورزشی گفتگو کرده ایم.
فوتبال ایران به این برنامه احتیاج داره و اگر به هر دلیلی برنامه 90 پخشش متوقف بشه، بیشترین لطمه رو فوتبال ایران خواهد خورد. فوتبالی که همین حالا هم اصلا موقعیت مناسبی نداره.
از فوتبال گفتیم. در آخرین بازی هفته 4 لیگ برتر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان سپاسی شیراز بود. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا همه اینها و باور کنید بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دادگاه ویژه بین المللی ترور رفیع خریری چهارشنبه خلاصه ای از متن کیفرخواست خود را منتشر کرد. این دادگاه اعلام کرد اکنون دلایل کافی برای آغاز محاکمه متهمان را در اختیار دارد. دبیر کل حزب الله بار دیگر کیفرخواست را سیاسی و بی ارزش دانست، اما سعد حریری از حزب الله خواست متهمان را تسلیم کند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، اعلام کرد دلایل و اسناد ارائه شده از سوی دادستان دادگاه برای محاکمه متهمان در ترور کافی است. همچنین خلاصه از محتوای کیفرخواست در بیانیه دادگاه منتشر شد. دانیل بلمار، دادستان دادگاه بین المللی، جوان گذشته کیفرخواست خود را تسلیم دادستان لبنان کرد. این کیفرخواست همراه بود با حکم بازداشت 4 متهم در ترور حریری. این 4 متهم از اعضای حزب الله لبنان هستند. دولت لبنان 1 ماه فرصت داشت متهمان را بازداشت و تسلیم دادگاه بین المللی کند، اما پس از پایان این مهلت دولت لبنان اعلام کرد سرنخی از محل حضور متهمان به دست نیاورده است. در صورت عدم حضور متهمان، محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار خواهد شد. رفیق حریری سال 2005 در انفجاری مهیب در بیروت پایتخت لبنان ترور شد. کیفرخواست دادگاه بین المللی 20,000 صفحه‌ای است که در آن جزئیات روند ترور حریری درج شده است. بر پایه خلاصه اعلام شده از کیفرخواست، عملیات ترور حریری حمله ای انتحاری بود. مصطفی بدرالدین از رهبران حزب الله ناظر عملیات ترور بود. سلیم عیاش از دیگر اعضای کلیدی در حزب الله وظیفه هماهنگی میان گروه‌های برنامه‌ریزی و اجرای ترور حریری را بر عهده داشت. در روز حادثه پیش از ساعت 12 ظهر رفیق حریری همراه کاروان ویژه خود جلسه پارلمان را ترک کرد. در همین حین اعضای تیم ترور به رهبری سلیم عیاش در حال استقرار در محل‌های از پیش تعیین شده بودند. کاروان رفیق حریری توقفی در یک کافه داشت، بعد از آن به سوی منزل حرکت کرد. کاروان حریری از 6 خودرو تشکیل شده بود. در همین حین خودروی میتسوبیشی بمبگذاری شده ای مقابل هتل سن جورج در خیابان مینا الحسن مستقر شد. این خیابان محل عبور کاروان حریری بود. ساعت 12:55 کاروان حریری از روبروی هتل سن جورج عبور کرد. در همان لحظه راننده انتحاری مقادیر بسیار زیاد مواد منفجره که در خودروی میتسوبیشی جاسازی شده بود را منفجر کرد. در پی آن حریری و 21 نفر دیگر کشته و 231 نفر زخمی شدند. مروان حماده نماینده پارلمان لبنان انتشار خلاصه کیفرخواست را نقطه عطفی در تاریخ لبنان دانست و در این باره گفت:
سيغير في نظر كل شيء في لبنان من الان فصاعدا وسيضع المسؤوليات على كاهل اولا السيد حسن نصر الله.
این کیفرخواست از امروز همه چیز را در لبنان تغییر خواهد داد. مسئولیت اولاً بر دوش حسن نصرالله خواهد بود تا دست کم به حمایت از 4 متهم پایان دهد. او با این شیوه می تواند راه را برای آشتی و گذشت در لبنان باز کند.
حزب الله دادگاه بین المللی را آلت دست اسرائیل و آمریکا برای ضربه زدن به مقاومت در لبنان توصیف کرد. حسن نصرالله دبیر کل این حزب چهارشنبه در یک سخنرانی گفت که دادگاه به دنبال حقیقت نیست و کیفرخواست و تحقیقات تیم دادستانی سیاسی است. او تأکید کرد که محققان دادگاه بین المللی به دنبال یافتن متهمان حقیقی نبودند. از سوی سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان چهارشنبه در بیانیه ای از حزب الله خواست متهمان را تسلیم دادگاه بین المللی کند. او همچنین به دولت نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نسبت به فرار از مسئولیت‌های خود در مقابل دادگاه بین المللی هشدار داد. در دولت میقاتی حزب الله و هوادارانش اکثریت را در دست دارند. این دولت پس از سرنگونی دولت سعد حریری روی کار آمد. دولت سعد حریری با استعفای وزرای وابسته به ائتلاف حزب الله سرنگون شد. دلیل این استعفا حمایت دولت پیشین لبنان از دادگاه بین المللی بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و مجله نیمه شب رادیو فردا. همزمان با دیدار علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از مسکو، بار دیگر از تعویق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران خبر رسیده است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید انتظار ندارد که این نیروگاه تا آبان ماه یا حتی دی ماه آینده آغاز به کار کند. تأخیر در این کار به قدری مکرر شده که عده‌ای میگویند نیروگاه بوشهر دچار طلسم تأخیر و تعویق است. در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا، پروفسور نصرت واحدی، کارشناس و متخصص علوم هسته‌ای، اختلاط فناوری‌های اتمی روسی و غربی را از عوامل اصلی عقب افتادن تاریخ آغاز به کار تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر می‌داند و بشنویم از پروفسور نصرت واحدی در آلمان.
مسئله اساسی اینه که این ساختمان بتون آرمه شده برای راکتورهای اروپایی، یعنی زیمنز. راکتورهای اروپایی چنان راکتورهایی هستن که تشعشع این بتونی که ریخته شده، تشعشعاتی رو که در داخل به وجود میاد حدود 100,000 مرتبه جلوشو میگیرن تا وقتی که میره اون طرف دیوار که به اصطلاح باغ راکتور هست، شدت تشعشعات بسیار معمولی است، مثلا تشعشعات خورشیدیه. در این موردی که الان آمدن روسا این کارو کردن، یعنی راکتوری که نصب کردن یه راکتور دیگری هست، از نوع دیگری هست. ما میدونیم تمام این راکتورهای این شکلی که به اصطلاح بهش میگن WW1000 و از نوع 462 مال روسی، اینا تشعشعاتی که بیرون میدن که بسیار بیشتر از تشعشعاتی که اجازه دارن در آلمان، فرانسه داشته باشن.
اما چرا مرتبا نوید میدهند که ماه آینده، ولی این ماه آینده هرگز نمیاد؟ به گفته یکی از تحلیلگران روس به رادیوی ما، رادیو فردا، ساخته شدن این نیروگاه بیشتر زمان برده است تا حتی ساخته شدن اهرام ثلاثه در مصر.
بله کاملا درست است، راست میگه، حق داره، ولی اشکال جای دیگه است. معمولا از اون روزی که بارگیری میکنن راکتور رو تا شروع میکنن اصلا راکتور رو که به جای اینکه بره روی خط امتحان کردن به وسیله قدرت‌های متفاوت، تا قبل از این حداقل 6 ماه شما وقت لازم دارید اینو تست کنید. این معموله، ولی اگه یه راکتوری عیب داره دیگه نمیشونه شما بگید که این 6 ماه طول میکشه.
اصلا به طور کلی جناب پروفسور وایدی، با این همه طول زمانی که این نیروگاه، نیروگاهی که قراره فقط 5% از برق ایران رو تأمین بکنه، این از نظر اقتصادی به صرفه ایران هست بعد از بیش از 1 دهه و این همه سرمایه گذاری؟
خب این نیروگاه که اصلا به طور کلی اقتصادی نیست. این اصل قضیه اینه که هر کیلووات ساعتی که یه دونه راکتور به شما برق میده، برای کسانی که سرمایه گذاری کردن 50 سنت، حالا من نمیخوام اقراق بکنم، 35 سنت تا 50 سنت این هزینه داره. در صورتی که 1 کیلووات ساعت برقی رو که یه دونه توربین آبی به شما میده 2 سنت خرج داره.
پس چرا پروفسور وایدی کشورهای مثل آلمان، آمریکا، بریتانیا، ژاپن نیروگاه‌های هسته‌ای دارن؟
دلیل اصلی که کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا می آیند این کار رو می کنند دوتاست. یکی این که با وجود این که قیمت به اصطلاح 1 کیلووات ساعت بالا هست، اما چند تا حسن داره این کار برای کشورهای اروپایی. یه مملکتی مثل آلمان، یه مملکتی مثل انگلیس، یه مملکتی مثل امریکا حق نداره وضعیتی رو برای مملکت خودش به وجود بیاورد که وقتی احتیاج باشه صنایعش مختل بشن. صنایع کشور آلمان یا امریکا یا انگلیس حدود 60% از برقی رو که درست میشه در مملکت تأمین میکنه. بنابراین ما نیاز داریم اگر اتفاقی بیفته اقلا تو خونه خودمون بدون اینکه به جایی وابسته باشیم 60% برق داخلی داشته باشیم. این راکتورهایی که تولید میشدن دارن کار میکنن بیشتر به دلیل این هست که اطمینان خاطر وجود داشته باشه که صنایع نخوابه اگر روسیه یا ایران یا عرض کنم یک کشور عربی به اینا نفت و گاز نده، اون وقت اینها کشور صنعتی هستن بعضشون از بین خواهد رفت.
پروفسور نصرت واحدی در آلمان، کارشناس و متخصص علوم هسته‌ای، به پرسش های همکارم علیرضا طاهری پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان که در گزارشی که همکنون به سمعتون رسید شنیدید، رادیو فردا در برنامه‌های مختلفش شما را با دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای اساتید، کارشناسان و تحلیلگران مختلف در زمینه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و غیره آشنا می‌کنه. اما مهمترین نقطه نظر اینه که دیدگاه شما عزیزان شنونده در مورد مسائل مختلف روز چه هست؟
این آقای نقدی که پیشنهاد اعزام نیروهای بسیج رو به انگلیس داده، خودش هم میدونه که فقط شعار داده. ولی خیلی جالب میشه اگه حکومت انگلیس این پیشنهاد رو قبول کنه. تصور کنین که نیروهای بسیج و لباس شخصی‌ها با اون شکل و شمایلشون در مطبوعات بریتانیا برای لزوم رعایت حقوق بشر جار بزنن. فقط شانس بیارن کسی ازشون نپرسه که مفاد حقوق بشر چیه. اون وقته که با تو ما رو میکشن بیرون.
اینکه رژیم احساس میکنه که میتونه یک انتخابات آزاد برگزار بکنه و یا شاید فکر کرده مثل گذشته میتونه مردم رو به صحنه بکشونه، من فکر میکنم که خیال خامی بیش نیست. آمار نشون میده که تقریبا 90% از مردم ایران در این انتخابات شرکت نمی کنن و درستش هم همینه. وقتی که انتخابات سال 88 به اون شکل ملاخور شد، انتخابات به چه معنی و به چه هدفی باید برگزار بشه جز وارد کردن عده‌ای پاسدار و یا پاسدار صفت به مجلس نهم، چه نتیجه‌ای می تواند داشته باشد؟ موفق و پیروز ملت ایران است.
هلو، سلام رادیو فردا. بخواستم بگم آه آن خدا بیامرز را داریم پس می دهیم. این آه آنها می باشد. دامن ما را گرفته است. و سلام.
و سلام و خسته نباشین. تجاوز خمینی شهر تاریخ اعدامشون را اعلام کنید.
از آقای احمدی نژاد بپرسید، شما که میگید اینقدر مسائل سوختی در کشور ما هنوز مشکلش حل نشده، ناوگان حمل و نقل بین شهری و درون شهری و جاده ای ما با سوخت بسیار بسیار و قیمت های بسیار کم کار میکنن، سوال کنید چرا روزانه میلیون ها لیتر سوخت از طریق مرز افغانستان، مرز به قانون وارد افغانستان میشن؟ آیا جوابگوی مسئله هستن یا هنوز هم ما باید سوختهای گران قیمت بزنیم و یارانش رو بدیم به کشورهای همسایه همسال افغانستان و برادران دوندر لبنان و دیگه یارانه های دیگه من کجا داریم اینه که یارانه های سوختمون؟ همه شون دل میره به این مسئله یعنی که اندیکی برای خودش داره میگه. ممنون و متشکر. خواهش میکنم ازتون فرض کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رسیدید یادداشت کنید 20420221124113 و 4114 هم میتونید استفاده کنید. و ما فردوسی پور باید مهار شود. این تیتر صفحه نخست روزنامه شرق چاپ تهران روز چهارشنبه بود که از طرح و برنامه مسئولان صدا و سیما برای نظارت بیشتر بر محتوای برنامه‌های ورزشی رادیو و تلویزیون به ویژه برنامه 90 خبر می‌داد. عادل فردوسی پور مجری و کارشناس محبوب تلویزیون جمهوری اسلامی در تمام سال‌هایی که برنامه 90 را اجرا و تهیه کرده منتقدی صریح بوده که همین صراحتش بارها با واکنش‌هایی رو همراه شده است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به حاشیه‌های تازه این برنامه پرداخته است.
عادل فردوسی پور به اعتبار نظرسنجی‌های میلیونی که در برنامه 90 انجام می‌دهد، تهیه کننده و مجری پربیننده‌ترین برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. به همین دلیل حساسیت روی عادل فردوسی پور و برنامه 13 ساله 90 بیش از تمام برنامه‌های صدا و سیما است. این حساسیت ها حد و مرز هم نمی شناسند. از بالاترین مقام های سیاسی تا تماشاچیان عادی فوتبال ایران به عادل فردوسی پور و آنچه در این برنامه پخش می شود حساسیت دارند. تازه ترین برنامه 90 عادل فردوسی پور که شب دوشنبه پخش شد برای او دردسری تازه همراه داشته. باز شدن پای نیروی انتظامی در برنامه 90 باعث شد تا عادل فردوسی پور تن به خواست مسئولان صدا و سیما بدهد و البته این حک و اصلاح تهیه کننده و مجری ورزشی تلویزیون ایران را به واکنش واداشت.
دوستانم نیروی انتظامی به حال تونستن این قضیه رو جا بندازن که آقا چون ما نمیخوایم این هفته صحبت کنیم شما نباید این تصاویر پخش کنیم و ما دوست داریم همونطور که امام رائل گفتیم میزان رأی ملت باشه نه میزان زور و قدرت باشه. خیلی ممنون.
مهدی رستم‌پور از تحلیلگران و کارشناسان ورزشی رادیو فردا درباره برنامه 90 عادل فردوسی پور و حاشیه هایی که هر از گاهی برای او و برنامهش درست می شود چنین می گوید.
این روزها بارها دیده میشه که برخی از سایت ها و وبلاگ ها خصوصا در خارج از کشور منتظر مطرح شدن یک جمله از زبان عادل فردوسی پور هستن تا اونو برجسته کنن، تیترش کنن. این جمله ها بیشتر از اون که به سود این برنامه بشه به زیان این برنامه است. من فکر نمی کنم خود عادل فردوسی پور هم علاقه ای داشته باشه مباحث این چنینی مطرح بشه تو رسانه، چون در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت این جور اطلاع رسانی درباره 90 جز این که این برنامه خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشه ممکنه پخشش متوقف بشه.
عادل فردوسی پور در این 13 سالی که برنامه 90 را تهیه و اجرا کرده بارها تاکید کرده که سیاسی نیست و صرفاً نگاهی ورزشی دارد.
برنامه کاملا ورزشیه. ما اصلا کاری به مسائل ما کاملا و این قضیه هم کاملا ورزشی نگاه میکنیم. ما اصلا کاری به مسائل سیاسی پیرامون این قضیه نداریم. برنامه ورزشیه. هر اتفاقی که غیر ورزشی رخ بده در فوتبال در ورزش ما اینو ما بر نمیتابیم.
اما با حضور سرداران پرشمار سپاه در ورزش ایران و مدیریت دولتی فوتبال ایران پرداختن به مسائل ورزشی و فوتبالی فردوسی پور را ناگزیر به رویارویی هایی با سیاستمداران کرده است. او زمانی در موضوع انتقال دستوری باشگاه های فوتبالی به شهرستان ها به دولت و برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و این انتقاد واکنش هایی را همراه داشت.
شما مجری هستین یا قاضی؟ شما مجری هستین یا داور؟ شما مجری هستین یا ورزش؟ شما مجری هستین یا مربی؟ شما تا جایی که ما میدونیم مجری هستیم، مجری باید نظرات مردم و مسئولین رو بشنوه بعد اینا رو به هم منتقل کنه.
عادل فردوسی پور حتی پیش از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شرکت خودروسازی سایپا و بالا گرفتن بحث بر سر آنچه جریان انحرافی خوانده می شود به رمزگشایی از این روابط فامیلی و سیاسی در باشگاه سایپا پرداخته بود.
و حالا امروز توی یکی از می گفتن شما با آقای رحیم مشایی نسبتی دارید؟ مثل دایی شما هستن؟
نسبت ممکنه با خیلی یادش دوستی.
نه حالا این که مطرح شده صحت داره یا نه؟
به هر حال که ارتباطی
برقرار بودن. یه ارتباطی دایی شما هستن؟ یعنی من
نه دایی من نیستن.
چه؟
دایی من نیستن.
اما یعنی نسبت دارن؟
بله نسبت دایی هست.
آنطور که روزنامه شرق نوشته، حالا عادل فردوسی پور یک بار دیگر تحت فشار قرار گرفته تا فتیله برنامه‌اش را پایین بکشد و از چالش‌ها پرهیز کند. اما مهدی رستم‌پور، تحلیلگر مسائل ورزشی ایران، بر این باور است که برنامه 90 و نقدهای عادل فردوسی پور برای فوتبال ایران لازم و حیاتی است.
فوتبال ایران به این برنامه احتیاج داره و اگر به هر دلیلی برنامه 90 پخشش متوقف بشه بیشترین لطمه رو فوتبال ایران خواهد خورد. فوتبالی که همین حالا هم اصلا موقعیت مناسبی نداره. حذف برنامه 90 چیزی از نگاه من به مثابه یک فاجعه برای فوتبال ایران خواهد بود.
در روزگاری که پلیس ایران به دنبال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای است و صدا و سیما در به در به دنبال برنامه سازان است تا مخاطبی بیشتر را به خود مشغول کند، عادل فردوسی پور و برنامه‌اش آب حیاتی برای تلویزیون دولتی ایران است. با این حساب بعید است مسئولان صدا و سیما به این سادگی از عادل فردوسی پور و 90 بگذرند.
آرش حسن نیا گزارش میداد. و حالا نوبت میرسه به اینکه از آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر براتون بگیم که در اون استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان سپاسی شیراز بود. همکنون فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا رو روی خط استودیومون داریم و زنده و آقای غریب صدای ما رو دارید؟ به شما سلام میکنیم. آقای غریب از این بازی برامون تعریف کنید.
بله این بازی همونجور که شما اشاره کردین استقلال میزبان فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی، 1:15 دیگه سوت پایان این بازی زده میشه. در وقت اضافی تماشاگرها استقبال خوبی میکنن در شبهای رمضان از بازیها تو این 4 هفته اخیر در ورزشگاه آزادی و شهرهای مختلف. 55,000 تماشاگر داشته حدوداً این بازی. استقلال یکی از تیمای صدر جدولی بود، 7 امتیازی بود که پیروزی تو این بازی میتونست این تیم رو همچنان جز تیمای بالای جدولی نگه داره. سپاسی شیراز هم که امسال به لیگ برتر صعود کرده با 2 امتیاز در مکان 15 جدول قرار داشت. در 30-35 دقیقه اول بازی بیشتر در میونه بازی، در میانه میدان بازی در جریان بود. شیرازی ها با انگیزه و جوان، با حرکات های ترکیبی چند نفره چند بار حرکات خوبی رو به نمایش گذاشتن، اما در خط آتششون کم تجربه بودن و کم تعداد. در 10 دقیقه پایانی نیمه اول استقلالیا چند حمله رو پایه‌گذاری کردند و از روی سرعت خسرو حیدری در دقیقه 44 ولیدعلی بازیکن کویتی آبی‌ها از پاس خوب فراد مجیدی اولین گل استقلال رو زد. نیمه دوم استقلالیا شروع خوبی داشتند، در دقیقه 48 کاپیتان فراد مجیدی گل دوم استقلال رو زد. استقلالیا بعد از این گل بیشتر میدانداری کردند و سعی در حفظ نتیجه. بچه‌های شیراز هم در دقیقه پایانی هرچه در توان داشتن رو کردند. بازیکن‌های شیرازی واقعا خوب بودند، اما همونجور که گفتم کم تجربه بودند و در نهایت الان بازی سوت پایانش زده شد. استقلال 2-0 به پیروزی رسید.
آقای غریب از نتایج دیگر بازی‌ها چه خبر؟
بله امروز داماش گیلان در رشت میزبان تراکتورسازی تبریز بود. بازی پرگلی بود. تراکتور 3-2 داماش رو در رشت شکست داد. زوباهن 1-0 فولاد رو برد. البته فولادیه یه پنالتی خراب کردن. سبای قم یه پیروزی با ارزش 3 گله در مقابل سایپا به دست آورد. نفت تهران و راهن تیم علی دایی 2-2 مساوی شدند. شهرداری تبریز هم در تبریز با 2 گل به سپاهان قهرمان فصل پیش باخت.
آقای غریب الان چه کسی کدام تیم صدر نشین جدول رده‌بندیه؟
بله سبای قم عرض کردم یه پیروزی 3 گله به دست آورد، 10 امتیازی شد. استقلالم این پیروزی 2 گله استقلالم 10 امتیازی کرد، اما سبا به اضافه مثبت تفاضل گلش و استقلال به اضافه 4 در نتیجه سبا با تفاضل گل در صدر جدول، استقلالیا دوم هستند. تراکتورسازی با این 3 امتیاز با ارزشی که امروز در رش به دست آورد با 9 امتیاز تیم سوم جدول، سپاهان چهارم با 8 امتیاز، بعدش ذوب‌آهن و فولاد خوزستان و ملوان و نفت تهران، در پایین جدولم دو تا تیم کرمانی مس کرمان و مس سرچشمه هر دو با 1 امتیاز در ته جدولن. پرسپولیس هم عجیب با 2 امتیاز در رده 16 پایین جدوله.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، زنده و مستقیم از آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل سپاسی شیراز میگفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد روز پنجشنبه است. عزیزان سپاسگزاریم که همچنان بیدارید و همراه ما، و این نیمه بخش اعظمش اختصاص داره به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. اما به رسم معمول اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. گروه های اپوزیسیون و رهبران سیاسی مخالفان حکومت علی عبدالله صالح روز چهارشنبه تشکیل شورای ملی یمن را اعلام کردند. این شورا 143 عضو دارد که از میان گروه ها و احزاب سیاسی یمن، رهبران تظاهرات ضد حکومتی چند ماه اخیر و شخصیت های مخالف حکومت عبدالله صالح انتخاب شدند. صالح محمد باسیندوا، یکی از رهبران مخالفان، هدف از تشکیل این شورا را ایجاد هماهنگی برای سرنگون کردن حکومت عبدالله صالح عنوان کرده و گفته است این شورا گزینه‌ای در مقابل دولت کنونی نیست. دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، متن کیورخواست علیه متهمین را که از اعضای ارشد حزب الله هستند منتشر کرد. اعضای حزب الله لبنان که به دست داشتن در قتل رفیق حریری در سال 2005 متهم شدند عبارتند از عماد مقنیه، یکی از اعضای ارشد حزب الله، مصطفی امین بدرالدین، سلیم جمیل عیاش، حسین حسن اونیسی و اسد حسن صبرا. در تحقیقات بین‌المللی که 6 سال ادامه داشت، این عده به برنامه ریزی و اجرای طرح سوء قصد به جان نخست وزیر سابق لبنان از طریق منفجر ساختن خودروی حامل او متهم شدند. کمیسیون اتحادیه اروپا برای کمک به توسعه کشورهای عربی که به سوی دموکراسی گام برمی‌دارند 300 میلیون یورو کمک مالی اختصاص داد. 5 کشور عربی که حکومت‌هایشان در پی تظاهرات مخالفان تغییر یافته و یا دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده اند این کمک‌ها را دریافت خواهند کرد. مصر یکی از این کشورهاست که حدود 100 میلیون یورو برای بهبود وضعیت زندگی تهی‌دستان در قاهره، ایجاد شغل و استفاده بهینه از انرژی دریافت خواهد کرد. پلیس کانادا بازداشت امام جمعه مسجدی در تورنتو را به اتهام تجاوز جنسی به دانش آموزان دختر و پسر تایید کرد. محمد مسرور 48 ساله که مسئول جامعه اسلامی بیت المکرم در تورنتو بود، هفته گذشته دستگیر شد. به گفته پلیس کانادا، او زمانی که به دانش آموزان در مسجد و یا خانه‌هایشان درس قرآن می‌داد، با استفاده از موقعیت خود آنها را مورد تجاوز و آزار جنسی قرار داده است. تا کنون 13 نفر از کسانی که از طرف او مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند، شناسایی شده‌اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر خواهان عذرخواهی اسرائیل به خاطر کشتن 9 تن از اتباع آن کشور در جریان حمله به کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه شد. آقای اردوغان در واکنش به تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر عدم عذرخواهی از آنکارا روز چهارشنبه گفت کشورش همچنان به عذرخواهی اسرائیل، پرداخت غرامت و پایان یافتن محاصره نوار غزه پافشاری می‌کند.
با سپاس از جمشید زند، خبرها را از او شنیدیم. نوبت بازپخش مجله اقتصادی است که این هفته کاریست از آرش حسنیا. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، شبی خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو میکنم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا در غیاب همکارم فریدون زرنگار میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی.
موسیقی
این هفته بحران دامنه‌دار اقتصادی را دنبال می‌کنیم. از آمریکا تا اروپا به دنبال بحرانی می‌گردیم که هر روز به صورتی تازه خود را نمایان می‌سازد. آسمان بازارهای سهام دنیا به تاریکی هفته گذشته نیست، اما افق دادستت‌ها همچنان ابری و خاکستری است. شاید تا چند سال آینده انتظار آفتابی شدن در بازارهای بحران زده کمی دور از دسترس باشد. اگرچه مجموعه تلاش‌های سیاستمداران و رهبران اقتصادی آرامش را به بازارها بازگردانده، اما این تعادل تعادلی شکننده است. تا آنجا که رابرت زولیک رئیس بانک جهانی هشدار داده، اتفاقات هفته‌های اخیر اعتماد را از بازارهای جهانی سلب کرده و نسبت به ورود اقتصاد جهانی به یک محدوده خطر جدید هشدار داده است.
Now, I think what's happened in the past couple weeks is there was a convergence of some events in Europe and the United States that has led many market participants
فکر می‌کنم آن چیزی که در هفته‌های اخیر در حال اتفاق افتادن است یک سری اتفاق‌های مشابهی است که در اروپا و آمریکا روی داده و منجر شده تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران اعتماد خود به رهبران اقتصادی را از دست بدهند. آن چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که اعتماد به یک عنصر شکننده در عملکرد اقتصادی تبدیل شده و این رویدادها توأم با چند وضعیت شکننده دیگر ما را وارد یک محدوده خطر جدید کرده است.
رابرت زولیک با صراحت اعلام کرده بیش از آن که نگران اقتصاد آمریکا باشد، نگران وضعیت آینده حوزه کشورهای یورو است.
The process of dealing with the sovereign debt, but more than the sovereign debt, some of the competitiveness issue.
به نظرم روند روبرو شدن با بدهی‌ها خیلی دیرهنگام بوده و این طبیعی است که برای حل بحران در این زمان کشورها دور هم جمع شوند. اما شاید این تمام آن چیزی نباشد که اکنون به آن نیاز داریم. در موقعیتی که با یک بحران مالی جدی مواجه هستیم، باید بر مشکل بدهی ها مسلط شویم. فکر می کنم در حوزه کشورهای یورو این داستان غم انگیز در حال تبدیل شدن به یک سرخوردگی فزاینده و آسیب واقعی است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود مشکل اقتصادی آمریکا را مشکلی وارداتی خوانده بود تا اعتماد از دست رفته را به اقتصاد آمریکا بازگرداند.
As the economy was improving and improving through 2009-2010, the beginning of this year suddenly
در حالی که اقتصاد آمریکا در سال‌های 2009 و 2010 روند رو به بهبودی را ادامه می‌داد، ناگهان در ابتدای امسال بروز ناآرامی‌ها در خاورمیانه باعث شد تا قیمت سوخت افزایش یابد. کشورهای اروپایی با بحران‌های مالی و اقتصادی روبرو شدند که آثار آن به ساحل ما هم رسید. زلزله غم‌انگیز ژاپن زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرد، زنجیره تأمین بسیاری از کالاها قطع شد که برای اقتصاد ما اهمیت بسیاری داشتند. تمام این اتفاقات اقتصاد ما را به چالش کشید و مردم را عصبی کرد. از جمله آن که شاهد نوسانات شدید در بازار سهام بودیم که بر پسنداز خانواده‌ها در سراسر آمریکا تأثیر گذاشت.
And it makes folks nervous, and it affects the savings of families all across America.
البته این سخنان باراک اوباما به معنای آن نیست که میتوان مشکلات درونزای اقتصاد آمریکا را پنهان کرد. به هر حال سطح بدهی ها و مخارج دولتی در آمریکا در سطح نگران کننده ای قرار دارد و اختلاف نظر بر سر شیوه تامین منابع مالی جبران این بدهی به موضوع اختلاف و مناقشه بین دموکرات ها و جمهوری خواهان تبدیل شده که بعید است به سادگی حل و فصل شود. با این حال به نظر می رسد بروز و نمود اصلی بحران اقتصادی را باید در میان کشورهای اروپایی جستجو کرد و این بار در پایتختی جدید روم. پس از بروز بحران بدهی در یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا، این بار نوبت چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا است که میزبان بحران شده است. میزان بدهی دولت ایتالیا به تنهایی معادل تمام بدهی سه کشور یونان، پرتغال و اسپانیا است و اهمیت سیاسی کشور ایتالیا در میان کشورهای اتحادیه اروپا نگرانی‌ها از گسترده شدن بحران اقتصادی در این کشور را دوچندان کرده است. بر اساس تصمیمی که دولت سیلویو بلوسکونی اتخاذ کرده، باید تا سال 2013 میلادی حدود 45 میلیارد یورو صرف جویی صورت گیرد. بلوسکونی که تا پیش از این با اطمینان از اقتصاد ایتالیا سخن میگفت و تا اینجای کار با اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی مخالفت کرده بود، این تصمیم دولت خود را دردناک توصیف کرده است.
Prevediamo opportuna una accelerazione delle misure che abbiamo.
ما عمیقا از این وضعیت ناراحتیم. تا پیش از این افتخار می‌کردیم که هرگز دست در جیب مردم نکردیم. من خودم هم بارها این حرف رو گفتم. اما حالا شرایط اقتصاد جهانی تغییر کرده. ما با وضعیت دشواری روبرو هستیم، وضعیتی که حتی اقتصاد اول دنیا آمریکا رو هم با مشکل روبرو کرده.
Anticipatamente nel 2013 anziché nel 2014.
این صرف جویی 45 میلیارد یورویی به معنای از دست رفتن 50 هزار شغل کارکنان دولت‌های محلی در ایتالیا و افزایش مالیات هاست که شاید مخالفت‌هایی را به دنبال داشته باشد. برای اینکه ابعاد بحران در اروپا و این بار در ایتالیا را واکاوی کنیم، مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا همراه با ما در مجله اقتصادی رادیو فردا است. آقای عمادی، خیلی خوش آمدید به مجله اقتصادی رادیو فردا.
روزتون خوش.
میفرمایید که چرا اوضاع اینجوری شده؟ حالا نوبت به ایتالیا رسید، ظاهرا این بحران بخش پنهانش خیلی بزرگتر از اون چیزی بوده که کارشناسا فکر میکردن و علاوه بر اون کشورهایی که همه احتمال این رو میدادند و به هر حال محقق هم شدش که مشکلات اقتصادی دارند، حالا دامنه این بحران به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا که اتفاقا کشورهای مهمی هم هستن به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشیده شده. میفرمایید قضیه از چه قراره؟
بله، سه مورد داده‌های اطلاعاتی بود که متاسفانه زیاد بهش توجه نشد در دو سال اخیر. یکی این بود که نسبت بدهی ملی کشور که بدهی بخش خصوصی و بدهی دولتی بود به تولید ناخالص ملی، که ما اگر این نگاه میکردیم در همون ابتدا دو سال پیش میتونستیم ببینیم که کشورهای مثل پرتغال و ایرلند این نسبت بدهی ملیشون بالای 90% تولید ناخالص بود، که این خب یک مقدار زنگ خطر بود. و در مورد یونان نسبت بدهی ملی 142% بود، که این خودششون میداد که حدود 1.5 برابر تولید ناخالص ملی کشور یونان و مردمش بدهی دارن. در مورد ایتالیا اگه ما نگاه میکردیم اینو، همون موقع می‌دیدیم که این نسبت برای ایتالیا 120%، یعنی حتی پیش از اون که سیستم بانکی اکراه نشون بده برای خرید قرضه‌های دولتی کشورهای مثل یونان و در محل بعدی پرتغال و ایرلند، ما میتونستیم فقط با نگاه به این داده‌های اقتصادی و اینکه نرخ رشد اقتصادی از تمام این کشورهایی که من گفتم زیر 1.5% تمام اینها نشون میداد که ما به سوی یک بحران اقتصادی در چهارچوب افزایش غیر قابل کنترل بدهی خارجی این کشورها داشتیم پیش می رفتیم. متاسفانه اتفاقی افتاد در سطح اتحادیه اروپا، یک مقدار این خوشبینی بی بنیاد ریشه گرفت که اگر ما به کشورهای کوچیک کمک کنیم و اینها رو بتونیم تشویق کنیم به پذیرفتن دیسیپلین مالی، کشورهای بزرگتر یاد می گیرن. این درست برعکسش اتفاق افتاد. هر مورد که در مورد یونان میاری ها داده شد، کشورهای بعدی مثل ایرلند و پرتغال این تصور براشون پیش اومد که خب اگر وارد این بحران بشن، این یاری ها چون به یونان داده شده با اونها هم عرضه خواهد شد. و متاسفانه الان ما در جایی هستیم که این تصور در مورد اسپانیا و ایتالیا در حال توسعه است، که اینها چون اقتصادهای بزرگتری هستن پس حتما باید کمک کرد بهشون، وگرنه سیستم ارزی یورو و مالی اتحادیه اروپا به شدت متشنج خواهد شد. در عمل اینه که تا زمانی که ما شفافیت کامل نتونیم ایجاد بکنیم و این کشورها رو تشویق نکنیم که مسئولیت مدیریت بد اقتصادی خودشون به عهده بگیرن در مرحله اول، نه اینکه به گردن اعضای دیگه بندازن، این بحران امکان توسعه و جلوگیری از عمیق‌تر شدنش بسیار کم رنگ خواهد بود.
آقای عمادی، چطور توجه نشد به این شاخص، به این مهمی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور هستش؟ اینطور که شما می‌فرمایید این نسبت‌ها خیلی نسبت‌های بالایی هم بودش.
بله، این همونطور که شما میگید خیلی بالا بود. و به اضافه اینکه مشاهده قابل توجه اینه که 9 سال پیش در خود اتحادیه اروپا نسبتی گذاشته شده بود این بود که برای اینکه شما عضویت یورو داشته باشید نمیتونید نسبت بدهی خارجیتون به طول ناخالص ملی بالای 40% بشه. و بعد گفتم برای بعضی کشورها که بحرانهای کوتاه مدت دارن اینو به 60%. ولی اگر الان شما جدول داده های اتحادیه اروپا نگاه کنید میبینید که بیشتر از 8 کشور بالای 60% هستن و اینا گفتم خب دو موردشون که بالای 120% هستن که یونان 140% و ایتالیا 121% و اینکه چرا نگاه نشد به کمچین مهم اقتصادی که این به صورت اوریان نشون میداد که این کشور داره بیشتر درآمد و تولیدش مصرف میکنه و این قابل بازپرداخت نیست برای اینکه نسبت به قدری بالاست که امکان این بدون اینکه یک ریاضت خیلی عمیق بر کشور تولید بشه یا تحمیل بشه وجود نداره. ما باید در این تعبیر متمایل بشیم و بپذیریم این تعبیر رو که یک مقدار هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح رهبران سیاسی این کشورها متاسفانه به حرف ها بیشتر توجه شد تا به ارقام. یعنی هر گاه که مثلا نخست وزیر فلان کشور یا رئیس جمهور کشور یک عضو دیگه می آمد و این گزارش ها رو می داد به اتحادیه اروپا که بله ما بدهی همون افزایش پیدا کرده ولی یک مشکل کوتاه مدته و ما به زودی این رو رفع می کنیم، این هیچ زمانی واقعا تا دو سال پیش کسی پیدا نشد که بگه خیلی خوب ما یک حسابداران و اقتصاددانان مأموریت می دیم که بیان و دنبال کنند بعدها و مدیریت شما رو که بتونن مستقیم گزارش بدن. این به این صورت کشیده شد که شما هم در مورد نوع و ارزیابی بحران به رهبران سیاسی اطمینان کردید و هم زمانی که به اینها پول دادید از اینها حساب نخواستید، باید به گزارش های خود همون کسانی که موجب گسترش این بحران بودن اطمینان کردید. و این عدم شفاف بودن رو در حساب های مالی اتحادیه اروپا نشون میده که در حال حاضر مشکلیه که آلمان و فرانسه و بریتانیا بسیار نسبت بهش حساس شدن.
آقای دکتر مادی، همونجور که اشاره کردید ظاهرا در اتحادیه اروپا هم تصمیم بر این شده که به جای اون کمک کردن‌های توسط بانک مرکزی اروپا و یا دیگر نهادها که به شکل وام و تسهیلات به کشورهای بحران زده داده می‌شدش مثل تجربه یونان، قرار بر این شده که کشورها خودشون مسئولیت رو به عهده بگیرن و برنامه‌های ریاضت اقتصادی و انضباط مالی رو در پیش بگیرن. فکر می‌کنید که این با پذیرش این کشورهایی که یک به یک به جمع بحران زده‌ها اضافه میشن واقع بشه و اونها پذیرند که راه گذر از این بحران گرفتن وام و یه جور پیچیده تر کردن ابعاد این بحران نیست؟
ارزیابی شخصی من در جواب پرسش شما منفیه متاسفانه. این پذیرش شما نخواهیم داشتون تجربه یونان و اسپانیا و تظاهرات بسیار بسیار خشونتباری که در این کشور ما دیدیم نشون داد که مردم میگن یک ما مسئول ایجاد این بحران نبودیم، رهبران سیاسی و احزاب و اون الیت به اصطلاح حاکم بر این کشور ما بوده که از این مسائل سوء استفاده کرده و اونها بودن که از این بحران اقتصادی که وقتی به وجود اومد اونها بهره وریشو داشتن که پولها نقل انتقال ها و غیره و غیره. این یک مسئله. محل دوم این بود که ما در 10 سال اخیر یک فرهنگی در اتحادیه اروپا در کشورهای با درآمد پایین تر به وجود اومده که ما خب کشورهای پایین درآمد هستیم و این انتظارم این مقدار متاسفانه تقویت شد که کشورهایی که درآمد بالاتر دارن باید به صورت سرمایه گذاری انتقالی یا ترانسفر اینوستمنت به ما کمک کنن که ما هم سطح درآمد اون بالا بره. متاسفانه ما میبینیم در مثلا یونان این سرمایه گذاری ها وقتی داده شد به جای سرمایه گذاری در کارها و فعالیت‌های تولیدی صرف پروژه‌هایی شد که عمدتاً رهبری سیاسی از اینها بهره‌وری کرد. و اینه که به نظر من از پذیرش این بسیار بسیار دشوار خواهد بود. یعنی ما خواهیم دید که در مورد مثلا کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا مقاومت سندیکاهای کارگری و کسان درآمدشون بر روی حقوق ثابت ماهانه است، اینها چون هزینه‌های خیلی شدیدی خواهند داد جزء خط اول مقاومت هم مقابل این برنامه خواهند بود و ما در بهترین سناریو میتونیم این ارزیابی داشته باشیم که در 3 تا 5 سال آینده دوران بسیار بسیار دشواری از نظر اجتماعی و سیاسی در اتحادیه اروپا خواهیم داشت برای پذیراندن این برنامه های بسیار نامحبوب ولیکن غیر قابل اجتناب و بسیار بسیار ضروری.
آقای دکتر امادی، شما پیشتر اشاره کرده بودید که این بحران ها باعث شده که در اتحادیه اروپا یک سناریو هم قوت بگیره و پررنگتر از همیشه بشه و اون جدایی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این اتحادیه بوده که به طور موقت جدا بشن، با ارزهای خودشون بحران هاشون رو سامان بدن و دوباره بازگردن. فکر میکنید که با توجه به این بحران ایتالیا این سناریو پررنگتر از قبل شده یا اینکه به طور کل این در واقع به نوعی شکست اتحادیه اروپا و شکست حوزه پولی یورو منتفیه؟
به نظر من هنوز کمی زوده که ما بخوایم ارزیابی نهایی بدیم نسبت به این مسئله، اما من دیروز که از آلمان برگشتم یک مشاهده که داشتم اینه که در گفتار با شهروندان عادی آلمانی شما میبینید که تمایل اینها و خواستن اینها برای ماندن، برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا بسیار بسیار پایین رفته، به خاطر اینکه اینها چیزی که دارن میبینن، تجربه‌ای که پیدا کردن اینه که روز به روز باید سهم بیشتری از مالیات های اینها به کشورهای سوء مدیریت شده مثل یونان، پرتغال و غیره منتقل بشه. در این چارچوب ما الان در هم در فرانسه هم آلمان و خب در بریتانیا همیشه بوده، به صورت خیلی پررنگ هم بوده، شاهد افزایش تردیدها نسبت به این هستیم که این کشورهایی که واقعا خودشون به سبب بنیادی ایجاد این بحران‌های مالی و بانکی بودن، اینها نمیشه بدون هیچ گونه محدودیتی همچنان ادامه داد به کمک مالی به این کشورها، و شاید بد نباشه که به صورت موقت اینها برن بیرون و خودشون مستقیما با بازارهای مالی به توافق برسن برای یک برنامه ریاضتی و دیسیپلین بسیار بسیار شدید. هیچ شکی نیست در این مورد که هزینه این برای اعتبار سیاسی اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود. یعنی عملا ما اینا داریم میگیم که اگر اینا بیرون برن، یعنی که ما نتونستیم به اینها دیسیپلینی که لازم بود تحمیل بکنیم و کمک مالی که نیاز بود برای وضعیت این بحران. گسترش بحران هر چقدر ادامه پیدا بکنه، این امکان پررنگتر میشه که مقامات اتحادیه اروپا به این نتیجه برسن که یکی یا دو تا از این کوچکترین اقتصادهای این اتحادیه به طور موقت با یک ارز موازی، یک ارز پارالل بیرون برن، فقط از سیستم یورو و در بقیه موارد هنوز عضو بمونند، ولی در اینجا یک مقدار خودشون مدیریت میکنن که یک مقدار مقاومت سیاسی و مقاومت اجتماعی رو در بقیه اتحادیه اروپا کم بکنن نسبت به این مسئله کشورهای بدهکار. این یک انتخاب بسیار دشواریه، یعنی هر کدوم سویش این انتخاب که شما نگاه میکنید باخت باخت، یکی باخت دراز مدته که اعتبار سیاسی شما بشندن اثر منفی میگیره، و یکیش باخت کوتاه مدته که شما یک کشور رو نگه میدارید در داخل ولی که مجبورید مالیات ها رو خیلی بالا ببرید در کشورهای بالا درآمد که تازه اون نتیجهش هم ضمانت نشده که پروژه شما موفق باشه. واقعیتش اینه که ارزیابی که به طور یقین میتونیم بکنیم اینه که از زمان تولد اتحادیه اروپا تا به حال با چنین بحران جدی روبرو نبوده، و اگر از این بحران اتحادیه اروپا بتونه با موفقیت نسبی، یعنی با حداقل میزان صدمه مالی و سیاسی بیرون بیاد، امکان توسعه نهادهای اقتصادی و مدنی در اتحادیه اروپا بسیار بسیار روشن‌تر خواهد بود. ولی در حال حاضر واقعا نمیشه پاسخ داد که آیا ما خواهیم تونستیم کشورها رو در اتحادیه اروپا نگه داریم و یاری بدیم بهشون و اینا موفق بشن، یا اینکه مجبور خواهیم شد، و اینو کلمه اجبار رو من تاکید میکنم، مجبور خواهیم شد که یکی دو مورد اینها رو بذاریم برن بیرون برای مدت کوتاهی تا در اونجا یه مقدار در خارج مشکلات خودشون رو مدیریت بکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر امادی از اینکه با مجله اقتصادی رادیو فردا بودین.
خواهش
میکنم. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
اما در میانه این بحران اقتصادی تمام عیار که اروپا، آمریکا و سراسر جهان را در بر گرفته، اتفاق جالب و البته کمی عجیب را هم شاهد بودیم. یک داستان دنباله دار در روزنامه لوموند فرانسه، کار دست سهامداران بانک سوسیته ژنرال و البته تصمیم گیران اقتصاد فرانسه داده است. هومن عسکری همکارم که این ماجرا را دنبال کرده اینجا با ماست تا ببینیم چگونه مرز خیال و واقعیت در بحران اقتصادی اخیر در هم آمیخته و دردسرهایی را به وجود آورده. خب هومن، ماجرا چی بوده؟ ماجرای این درآمیخته شدن داستان و واقعیت با هم دیگه؟
یک داستان دنباله دار هست که روزنامه معروف فرانسوی لوموند چاپ کرده و به نظر میرسه که همین داستان دنباله دار باعث شده که خیلی از فرانسویا در واقع نگران بشن و عیش تابستونیشون مکدر بشه.
مگه تو این داستان دنباله دار لوموند چی هستش هومن؟
اول اینکه عنوان این داستان هست آخر خط یورو، که همونطور که گفتم در قالب یه داستان دنباله‌دار منتشر شده و به نظر میرسه که این داستان باعث شده که خیلی از نشریات در داخل و خارج فرانسه مشکل یورو و بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا رو جدی بگیرن و همین مسئله باعث شده که بخش زیادی از فرانسوی‌ها نگران آینده اقتصادی کشورشون و اتحاد نظام پولی یورو بشن.
اما ظاهراً داستان حتی از مرزهای فرانسه هم فراتر رفته، یعنی این آخر خط یورو که یک داستان دنباله دار توی روزنامه لوموند بوده پاش به کشورهای دیگه اروپایی هم کشیده شده، درسته؟
دقیقاً همینطوره و داستان زمانی اوج گرفت که شایعاتی منتشر شد درباره اینکه سهام بانک معروف سوسیته ژنرال فرانسه 15% افت ارزش پیدا کرده، یعنی در واقع سقوطی که از سال 2008 تا به امروز بی سابقه بوده. خب این مسئله در واقع چندان پایه و اساسی نداشته، به همین خاطر تیمی از طرف بانک سوسیته ژنرال به نوشته لوموند مسئول میشن که ریشه این شایعه رو پیدا کنند و دست آخر آبشخور این شایعه رو در لندن پیدا میکنه، اینجایی فراتر از مرزهای فرانسه، و به این نتیجه میرسن که نویسنده های روزنامه دیلی میل چاپ لندن به اشتباه داستان دنباله‌دار لوموند رو جدی گرفتن و اون رو به صورت یک خبر چاپ کردن.
مگه تو این داستان دنباله‌دار لوموند چه چیزی بوده که حالا با سهام سوسیته ژنرال فرانسه ارتباط داشته که باعث شده یه چنین کاهش بی سابقه ای رو این سهام تجربه بکنه؟
سایت NPR که یه سایت آمریکایی هست نگاهی داشته به داستان آخر خطی یوروی چاپ لوموند که بخشایی از اون رو برای مخاطبین منتشر کرده. مثلا در بخشی از این داستان نوشته شده که در سال 2012 میلادی، یعنی یک سال دیگه از همین الان، بحرانی در اتحادیه اروپا شکل میگیره که کشور آلمان که میدونید یک کشور بسیار قدرتمند اقتصادی و در واقع قلب اقتصادی اتحادیه اروپا است، اعلام میکنه که بر اساس رأی دادگاه‌های اون کشور عضویت آلمان در واحد پولی یورو ناقض قانون اساسی آلمانه و به همین خاطر این کشور درخواست میکنه که از این اتحاد پولی، یعنی اتحاد پولی یورو، خارج بشه. و خب این در واقع یعنی یک شوک بر پیکره اقتصادی اتحادیه اروپا و میتونه بحران‌های بسیار جدی رو برای قاره اروپا ایجاد کنه. این مثلا بخشی از این داستان هست که توسط خیلی از نویسنده‌ها و خبرنگارها جدی گرفته شده و متوجه نشدن که این در واقع کل ماجرا یک ماجرای خیالی و تخیلی هست.
البته زیاد هم هومن توی این روزهایی که ما شاهد بحران اقتصادی توی اتحادیه اروپا هستیم، شاید زیاد هم دور از واقعیت نباشه موضوعی رو که حالا داستان نویس لوموند تحت عنوان آخر خط یورو تو این روزها نوشته. به هر حال نشانه های در واقعیت هم ظاهرا پیدا میشه کردش این روزها.
دقیقاً همینطوره. مثلا تصور کنید که فرانسوی‌ها در تابستانی که آب و هوا هم چندان قابل پیش‌بینی نبود، یک چنین داستان تخیلی رو می‌خونن و ناگهان همین چند روز پیش شایعاتی رو در رسانه‌ها می‌شنون مبنی بر اینکه بانک‌ها در دنیای واقعی هم دچار مشکل شدن. خب شما این دوتا مسئله رو کنار هم که می‌ذاری، یعنی داستان تخیلی دنباله‌دار لوموند رو می‌خونی و بعد اخبار رو می‌شنوی که اخبار هم در راستای همون مطالب و دنیای بحرانی این داستان هست، خب باعث نگرانی در ذهن خیلی از شهروندان شده دیگه.
خیلی ممنونم هومن از این که توی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا با ما بودی و درباره این خبر جالب، البته جالب برای ما و شاید غم انگیز برای کسایی که سهامدار بانک سوسیته ژنرال فرانسه بودن، برامون توضیح دادی که چه اتفاقی افتاده.
خواهش میکنم. فقط در انتها این رو هم اضافه بکنم که در پاسخ به شکایتی که توسط بانک سوسیته ژنرال فرانسه تهیه شد، روزنامه دیلی میل روز هفتم اوت اعلام کرد که مطلب درج شده این روزنامه از لوموند دزدیده نشده، اما با تمام این احوال ادعای مربوط به مشکلات بانک سوسیته ژنرال و همون شایعاتی رو که گفتم رو این روزنامه پس گرفت.
سوسیته جنرال دومین بانک بزرگ فرانسه است که حجم زیادی از اوراق قرضه دولت فرانسه و یونان را در اختیار دارد. این بانک فرانسوی پس از سرگذراندن بحران افت قیمت سهام خود اعلام کرد که بعید است به سود 6 میلیارد یورویی پیش بینی شده اش برای سال 2012 دست پیدا کند. به نظر می رسد پیش بینی های داستان نویس روزنامه لوموند چندان هم محدود به عالم خیال باقی نمانده و نشانه هایی در عالم واقعیت نیز دارد. از اینکه این هفته هم شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده و مجله تازه، روز و روزگارتان خوش.